حمل کنیم. سال بدنسازی نداشتیم، امکانات خوب نداشتیم، مسیر دور بود. این مثلا یه چیز کوچیکه. حالا خیلی مسائل مختلف بود. من وقتی این مسائل دیدم واقعا اون موقع
یعنی یه جوری به نظرتون کارشکنی صورت میگیره؟
بله، به هر حال من اون زمانم دانشجو دکترا شده بودم و به هر حال ترجیح دادم برم درسمو خوب بخونم، چون دانشگاه تهران درس میخوندم و خیلی هم بهم سخت میگرفتم و این ترجیح دادم که اونجا باشم و اونجا کمک کنم. ولی خب بعد از اون هر جایی که تونستم غیر از محیط فنی کمک کردم. حالا امسال هم اومدم توی لیگ و یه تیمی رو از مشهد، تیم تا سبت جهانی توس رو سرمربیگری کردم. ولی متاسفانه فضای ورزش خیلی آیه اکرامی آلوده شده. یعنی واقعا این حرفا شاید درست نباشه من بزنم، ولی من فکر نمی کردم اینقدر زیاد شده. بی نظمی، بی برنامگی، نمیدونم، و پیروزی به هر قیمتی داره خیلی باب میشه در ورزش ما، که شما که به هر حال دیگه در رشته های مختلف دیدین.
آقای خدایی، یادم میاد محمود دمیر یا دمیر، حالا به تلفظ فارسیش، قهرمانی بود که نوک انگشتاشو سمی میکرد و توی مسابقات سعی میکرد از این انگشتش به سمت چشم مثلا حریفش ضربه وارد کنه و یهو اون حریف به نوعی بیناییش مختل میشد.
بله.
و خب قهرمان المپیک هم بوده، قهرمان جهان هم بوده، این همه مدال آورده و اینا. خب بخشیشو شاید به خاطر همین شیطنتا به دست آورده، ولی بسیار منفوره در دنیای حداقل ورزش حرفه‌ای. ما تک و توک از این قهرمانات تو رشته‌های مختلف اون موقع میدیدیم وجود داشت و الان هم شعار فیرپلی یا بازی منصفانه و جوانمردانه در بسیاری از رشته‌های ورزشی به هر حال سرآمده، یعنی همه جا میگن و از مردم و از قهرمانان میخوان که این گونه عمل بکنن، چه در مقام هوادار چه در مقام ورزشکار. الان دنیای ورزش به نظرتون آلوده تر شده امثال آقای دمیر توش زیادن، یا این که نه توی در واقع رشته شما حداقل و در چارچوب کشور ما این اتفاقات به خاطر شاید بی‌نظمی هایی که در فدراسیون به وجود اومد، فعل و انفعالاتی که بود، بالا و پایینایی که شد بیشتر شده؟ به نظرتون قاطبه ورزش دنیا این گونه است یا نه ما این مشکل دارم؟
ببینید، من فکر میکنم در کل دنیا اینطور شده. اون زمانی که مخصوصا شما ببینید خود مسابقات المپیک، اون زمانی که پیر دو کوبرتن مسابقات المپیک رو پای ریزی کرد، هدفش این بود که کشورها به دور از سیاست و به دور از کلک و به دور از همه چی در کنار هم قرار بگیرن، با فرهنگ هم بیشتر آشنا بشن و یه رقابت سالمی رو داشته باشن. ولی الان میبینین که اصلا مسابقات المپیک خودش شده اصلا یه میدانگاه جولانگاه سیاسی برای کشورها، که حتی برای قرعه کشیش رئیس جمهور یک کشور میره شرکت میکنه که این میزبانی رو بگیره و مسائل مختلف. حالا کشتی که من خدمتتون عرض کردم، خوشبختانه به مراتب از خیلی از ورزش‌ها مبراتر هست، ولی همون یه ذره رو هم ما نمی‌پسندیم، چون کشتی ورزش پهلوانی هست. ولی خب کل ورزش دنیا گرفتار شده. خب شما ببینید همین مسائل دوپینگ که برای کشور روسیه پیش اومد و اون محرومیت‌هایی که برای ورزشش ایجاد شد، خب خود دوپینگ هم یه نوع بی اخلاقی هستشه. چندین سال خیلی از کشورها میان دوپینگ میکنن، تازه بعد از دو دوره سه دوره از المپیک و میگذره، حتی بعد از دو دهه تازه میفهمن که اینا 20 سال پیش ورزشکارا چی استفاده میکردن.
بله، البته خب ثمره خوش شما چشیدیم دیگه، طلای المپیک بهمون اضافه شد چند وقت پیش.
بله،
بردن و اهدا کردن به قهرمان ما. و خیلی برای من عجیب بود که در وزن برداری هم این اتفاق افتاد. یعنی مثلا قهرمان ما که پنجم شده بود همینجوری شد چهارم شد سوم شد دوم شد.
بله،
طلای المپیکو بهش دادن. خیلی جالب بود. چطور میشه این نمونه های آزمایش رو نگه میدارن بعدها دوباره بررسی میکنن؟
ببین، وقتی که آزمایش، این سوال خیلی خوبی پرسیدین، چون خیلی از من پرسیدن دوستان. ببینید، میگن که خود چطور بعد از این همه سال دوباره آزمایش؟ نه، اینطور نیست. وقتی که آزمایش دوپینگ میگیرن، دو تا نمونه از ورزشکار گرفته میشه، نمونه A و نمونه B. نمونه A اول آزمایش میشه، اگر که مشکلی داشته باشه و دوپینگ شده باشه، نمونه بی برای اعتراض اون ورزشکار و کشورش هست. اگر که اعتراض بکنه میتونه اون نمونه بی رو در حضور ورزشکار، قانون این هست که در حضور ورزشکار اون نمونه بی رو آزمایش بگیرن بخورن. حالا اون زمان چون دستگاه‌ها زیاد پیشرفته نبود در مسابقات المپیک، مثلا 2012 یا 2008 که الان دارن آزمایش میکنن، اون زمان دستگاه‌ها زیاد پیشرفته نبود، نمونه A آزمایش کردن دیدن که هیچ مشکلی نداره. الان نمونه B رو دارن آزمایش میکنن چون اینا نگهداری میشه و بعد از چند سال دیدین که چندین ورزشکار مثل آرتور تارمازوف که کشتیگیر مطرح کشور ازبکستان هست که چندین سه مدال طلای المپیک داشته، خب
خیلی هم
بله بله مدال طلاش گرفته شده و خب به کمیل قاسمی قهرمان خوب و با ارزشمون باید اهدا بشه که هنوز هم یه مقداری تعلل شده، من شنیدم که پیگیر هستن که این مدال زودتر
بدن، یعنی باید اون پس بده بعد بهش بدن.
بله دقیقاً همین.
ولی فکر کنم دیپلمش یا حکمشو دادن بهش، نه
فکر نمی کنم، در جریان نیست.
بعد تو رده بندی ما هم تاثیر داره دیگه.
بله مطمئنا، بله مطمئنا رده بندی کشور. ولی خب شیرینیش همون هستش، همون لحظه انجام میشه. این که میگم ورزش پیروزی به هر قیمتی شده، به هر حال دلچسب نیست دیگه ورزشکاری که دوپینگ میکنه. خب اون خود فلسفه مسابقه این هستش انسان بیاد توانمندی هاشو به معرض نمایش بذاره و بر اساس اون توانمندی هاش برنده بشه. حالا این یه چیزی تقلبی میشه، توانمندی خودش نیست، توانمندی اون موادی هست که استفاده کرده و این به هر حال نهایت بی‌انصافی و بی‌اخلاقی.
یه رفت و برگشت داریم، سوال آقای خدایی رو فراموش نکنیم. ایشون پرسیدن که شما میتونید نام دوتا قهرمانای رده جوانان ما در سال 1388 که در مسابقات جهانی آنکارای ترکیه حاضر بودند رو ببرید و ازشون یادی بکنید، آیا مدال آوران رو میشناسید یا نه؟ ممنون میشیم که با ما در ارتباط باشید از طریق پیامک 3306 و تلفن های ما 220-213-87 و 88. مثلا مهرداد آری از قائمشهر گفتن من از آقای تقوی و آقای رحیمی میتونم یاد بکنم، قهرمانای دیگر هم اسمشون برده شده. شما هم میتونید از ما در واقع پرسش اگر دارید مطرح بکنید، سوالایی که در حیطه ورزش هست و به سوال ما هم میتونید جواب بدید. 3306.
عزیز سلام و شب بخیر به کلی دستندرکنان شبکه خوب و پرطرفدار رادیو ورزش، همچنین برنامه خوب شما برنامه گپ‌آهنگ. میخواستم ازتون خواهش کنم اگه براتون امکان پذیره یه آهنگ مازندرانی از استاد سقی‌دارین لطفا برام پخش کنین. بنده شنونده پرواز شبکه رادیو ورزش هستم، صدالله کارگر از مازندران کاروس سایکو میشان.
سلام، خسته نباشید، میخواستم یه آهنگ از دکتر اصفهانی برامون پخش کنین که اونو تقدیم میکنم به همه عوامل برنامه و به خصوص مجری عزیز برنامه. اسلام الدین نور محمدی هستم از محمدشهر کرج. خیلی ممنون، شب بخیر.
دل بردی از من به یغما ای ترک غارتگر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من، دیدی چه آوردی ای دوست از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من، رفتی چو تیر و کمان شد از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، کانون من سینی من، سودای من آذر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت، کانون من سینی من، سودای من آذر من. آره غم عشق او را گردون نیارد تحمل، چون نیتواند کشیدن این پیکر لاغر من، این پیکر لاغر من.
خب این اثر تقریبا میشه گفت قدیمی اما همچنان جذاب و زیبا است. محمد اصفهانی رو تقدیم کردیم به همون دوست عزیزمون که درخواست کرده بودن و لطفم کرده بودن و بنده هم تقدیم کرده بودن. خیلی ازشون ممنونی. این هم صدای چیز بود. چی بود آقا؟ گوشی رو گذاشتین رو عادت پرواز. بله. اینو خدمت شنونده عرض بکنم که قطعه اولی هم که از آقای یگانه پخش شد به افتخار شما بود آقای خدایی. آقای رضایی تهیه‌کننده از شما پرسیده بودن ظاهرا قبلش و شما فرموده بودین که از محسن یگانه دوست دارید پخش بشه که به افتخار شما هم پخش کردن. آقا شما چقدر در امورات شخصیتون مستقل هست؟ مثلا آشپزی میکنین یا مثلا چه میدونم هنرهای دیگه ای دارید که ما ندونیم؟ بله. آشپزی هم هنر دیگه. بعد چی بلدین بپزین مثلا؟ بعد اگه الان بخوایم دستور پختی غذا رو به ما بگید که خود متفاوت باشه میتونید به ما یاد بدین؟
بله آشپزی که خیلی خوبه. حالا من یاد شعر حافظ افتادم، میگه که رندم و نظربازم و میگویم فاش تا بدانی که به چندین هنر آراستم.
حالا حالا از غذاهایی که میتونید بپزید برام بگید.
من اتفاقا مدتی هستش که چون جمعه منزل هستم تصمیم گرفتم که خودم غذا درستم، چون در طول هفته معمولا غذای بیرون رو استفاده میکنم و فرصت نمیکنم. امروز یه چلو گوشت مشهدی، حالا دلتون نخواد
خواهش میکنم، دلمون میخواد ولی خواهی که نیست.
بله.
چه فرقی داره چلو گوشت مشهدی با چلو گوشت
مثلا چلو گوشت مشهدی؟ مثلا چلو گوشت شاندیز رو نمیدونم استفاده کردی یا نه. آره شاندیز خب یه مقدار روغنی هستش ولی خب خیلی خوشمزه است. یعنی فقط من چلو گوشت و مرچ رو تو مشهد
چربه خوبه برای بدن بده.
هر چیزی که مضر خوبه ولی خوب
نه. حالا هر چیز هم نه ولی خب حداقل تو غذاها میشه که اونایی که چرب و چیله نمیدونم چرا آدمیزاد انقدر دوست داره. خب بله چجوری میپزیم بگین خوردن؟
من فرصت داشته باشم حتما غذا برای خودم درست میکنم. مثلا ماکارونی خیلی خوب درست میکنم.
ماکارونی که همه بلدن.
بله
امید هم کنه برده چلو گوشت رو قبول میکنم کار سختیه.
بله.
چجوری میپذیم مشهدیش مثلا چه اتفاقاتی تو قابلنامه میفته؟ گوشت رو که میندازی
پیاز خیلی زیاده. خب. اول پیاز خیلی زیاده برنامه میشه آشپزی دیگه.
خب نداره آقا. آره. آشپزی
پیاز خیلی زیاد رو اول میریزم توی قابلمه، یعنی حدود 1 کیلو پیاز.
نه بابا.
بله. بعد با یه چند حبه سیر و این پیاز رو که یه مقدار تف میدیم، بعد گوشت رو میندازم با آب گوشت، یه مقداری آب میندازه، آبش که خاص خوش بشه یه حالت یه پیاله روغن میریزیم.
چه روغنی؟ روغن حیوانی اینا استفاده؟
بله خوب. بیشتر روغن رو میریزیم تو این روغن میغلطه و بعد اشاره یه مقدار کمی خیلی خیلی کم آب اضافه میکنیم و میذاریم که
آب بازم بشه.
یعنی
هم
پس روغنی میشه اصلا عالی میشه.
بعد چیز دیگه اضافه میشه؟ گوجه فرنگی رو
نه هیچی رو هم حتی زده میشه.
ادویه دیگه چی مثلا؟
ادویه یه مقداری دارچین و یه مقداری هل و نمک و اگه زعفرون هم که باشه یه مقدار کم.
شما داشتین زعفرون هم زدین؟
یه بار خود
چه غذای گرونی شد آقا.
برای همین ما هفته یه بار
حالا یه غذای ارزون هم نمون یاد بده غیر ماکارونی.
آقا املت دیگه املت.
نه دیگه املت همه بدن هم. یه چیز آقا این شوله چیه قضیهش انقدر تو مشهد طرفدار داره؟
شوله که غذای خیلی
اونم گوشته ها مایته
خیلی گوش میخواد. آره غذای گرونی اگر بخواد خوب درست بشه. بله
درست کنی شما؟
بله من حالا من بگم یا نه یه نظری دارم که هر سال این شوله رو آره
خودتون هم پاش هستی.
بله.
چه موقع نظر رو میدن؟
خیلی زحمت داره آشوراست. شب آشورا هستش. خیلی زحمت داره دیگه. یه مثلا تو هر دیگه یه دونه گوسفند درسته باید گوشتش آره گوشتش یعنی انداخته بشه و بعد هم زدن داره. یعنی
مثلا حلیم هی هم میخوره؟
بله خیلی زیاد خیلی زیاد. اگه بخواد خوب در بیاد یه 7-8 نفر باید تا صبح به اصطلاح میگن چنبه بزنن با یه اون حالت بیلچه آشپزی که هست. چند نفری باید زحمتشو بکشن و بعد دیگه دم میذارن بار میذارن تا زور که استفاده میکنن.
در واقع یه گوشتیه که فشرده میشه رو هم دیگه.
نه گوشت و حبوبات خیلی زیاده. حبوباتش چیه معمولا؟ حبوباتش لوبیا هست و
نخودم داره.
نخودم داره بله. لوبیا و نخود و ماش و آره چند تا حبوبات داره. بعد ادویه خیلی چیز داره.
کلا پروتئین خالصه دیگه. همین هر چی پروتئین داره شما.
ولی واقعا خوشمزه است. یعنی من که واقعا هوس میکنه آدم. یعنی تندم هست خیلی خوب.
خیلی برام جالبه که لطیفه ها و مثل ها و مثل ها تو مشهد در موردش میگه.
طرفدار زیاد داره.
ما هر دفعه رفتیم گفتن نمیدونم مثلا بعضی وقتا حتی مثلا مسابقه داریم تو تعدادی که میخوریم. نمیدونستم
اینجوری. یه غذای سنتی مشهد هست از گذشته، چون زیاد هم نیست، مثلا چون غذاییه که رستوران هم خوب نمیتونه، حالا بعضی از رستوران میان برای فروشن ولی خوب نتونستن در بیارن، مثل اون اونی که به هر حال توی مراسم
چون یه زمانی میخواد دیگه رستوران سنتیش کردن،
بله سنتی کردن و هم زدنش با دستگاه خوب هم نمیخوره، چون باید له بشه، یعنی انقدر هم میزنن
باید دل بدن به کار
دیگه. بله بله، اون انرژی که بهش میدن باز تاثیرگذاره.
قطعاً همینطوره. میگن آقا این انرژی رو گیاه هم تأثیر میذاره، یعنی شما با گیاهانتون هم خوب رفتار بکنید متوجه میشن، رشدشون متفاوت میشه. من اینو از چند دوست عزیزی که کارشون گل و گیاهه پرسیدم و تایید کردن این داستان رو. خیلی عجیبه، یعنی شما گیاهایی که تو خونه هستن شما عصبانی میشید متوجه میشن، این حرفی که اونا میزنن. من خیلی در موردش اطلاعی
ندارم. بله علم ثابت که من خیلی اتفاقا به این انرژی ها اعتقاد دارم، به انرژی آدم ها، انرژی که میتونه مثبت باشه.
دیدین آقا یه جمعی هستی مثلا یه نفر میاد یه حال همه بد میشه بدون اینکه اصلا کاری بکنه طرف.
بله، یا اینکه مثلا با یه دوستی شما یه نیم ساعت وقت میگذرونی، بعدش اصلا احساس خستگی عجیبی میکنی، اینقدر مثلا انرژی منفی هست. و خوش متاسفانه خیلی از مردم ما ندانسته این انرژی منفی رو منتقل میکنن، تا سلام علیک میکنی ای سلام شنیدی فلان کار شده، اینجوری شده، اینطوری شده. و خصوصا این فضای مجازی که الان این روزها همه ما رو گرفتار کرده، یعنی وقتی نگاه میکنیم در روز چندین ساعت ما گوشی تو دستمونه. اتفاقا یه مقاله‌ای میخوندم، یه تعبیر جالبی کرده بود آقای اکرمی، میگفت که زمان قدیم که این تلفن و اینترنت و اینا به این شکل نبود، شما در روز شاید 4-5 تا خبر میشنیدی، اونم از دوستا، اطرافیان یا خیلی علاقه من بودی، شبکه 3 تا شبکه تلویزیونی که موجود بود میزدی خبر میشنیدی، زیاد روی ذهن شما تأثیر نمیذاشت و خیلی آرامش داشتی، خیلی میتونستی برنامه‌ریزی کنی، کاراتو پیش ببری. ولی الان شما یه فضای مجازی باز میکنی، در حدود 2 دقیقه 50 تا خبر مختلف و از چند گوشه جهان، از داخل خود ایران، از قسمت مختلف. اصلا واقعا این پردازش همین اخبار، فکر کردن بهش، چون به هر حال ذهن میره ناخودآگاه، اینا همه انرژی گیره و خیلی تأثیر داره روی کیفیت زندگی مردم.
رفت و برگشت داشته باشیم، بعد نیست در مورد حس خوشبختی هم صحبت بکنیم، که اصلا حس خوشبختی بله. یعنی چی؟ و مثلا قهرمان ها چطور اینو حس میکنن و تفاوتش شاید با مردم عادی بتونیم بدونیم که مثلا چیه. همراه ما باشید، همراه رادیو ورزش. عزیزان شنونده، همونطور هم که میدونید 40مین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی هم روز پایانیش رو پشت سر گذاشت و امیدواریم این مسابقات که در کشور ما برگزار میشه هم پربارتر باشه، هم آیدی بیشتری برای ورزشمون داشته باشه. خب عزیزان شنونده، یه بخش خبری تقدیمتون بکنیم. اینم بگم بعضی از دوستان گفتن چرا فوتبالیستا اینا رو دعوت نمی‌کنید، چرا از فوتبال نمی‌گید، 24 داریم از فوتبال می‌گید، بس دیگه. بعدم خیلیاشون نمیان، چیکار کنیم نمیاد طرف، میگه من 9 شب باید بخوابم، بعد البته تو این تا 11 داره پست می‌ذاره تو شبکه مجازی اینا، ولی خب هم نمیان هم ناز دارن. همین که 24 داریم حرف می‌زنیم دیگه از فوتبال، همین الانش هم تو خبرها اگه از فوتبال نگفتن گوش بدیم. آقای شهرام نوروزی،
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده برنامه زنده گپ آهنگ. امیدوارم که تا به این لحظه لذت بردید از برنامه و انشالله که آماده هستید چند خبر رو تقدیم حضورتون کنم. قطعا میدونید که رقابت‌های کشتی فرنگی جام تختی، رقابت‌های بین‌المللی جام تختی در کشتی فرنگی 40مین دوره رقابت ها امروز قرار بود به پایان برسه، مسابقات انجام شد. حالا در مورد سطح کیفی و کمی رقابت ها قطعا همکاران بسیار خوب بنده فردا در برنامه جهان کشتی مفصل صحبت خواهند کرد. خیلی رقابت ها چنگی به دل نزد، هرچند که کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ما و در رأس اون محمد بنا اهداف خاصی رو هم از برگزاری مسابقات داشتن. امیدوار هستیم که به اهداف خودشون نزدیک شده باشن. به هر حال محمد بنا به همراه سایر همکارانش خیلی ریزبینانه مسابقات امروز و رقابت‌های فینال رو تماشا کرد و نتایجی که به دست اومد رو خیلی سریع خدمتتون عرض می‌کنم. در 55 کیلوگرم پویا ناصرپور قهرمان شد، در 60 کیلوگرم مهدی حسن نژاد، در 63 کیلوگرم میثم دلخانی، در 67 کیلوگرم حسین اسدی، در 72 کیلوگرم امین کاویانی نژاد، در 77 کیلوگرم پژمان پشتام، در 82 کیلوگرم مهدی ابراهیمی، در 87 کیلوگرم بهروز هدایت، در 97 کیلوگرم محمد هادی ساروی و در 130 کیلوگرم علی اکبر یوسفی. البته حاشیه هایی هم مسابقات امروز داشت، به ویژه حاشیه‌ای که برادران گرایی ایجاد کردن در شهر خودشون مقابل تماشاچیان که حالا از حوصله بحث ما در این برنامه خارج هست. نکته ویژه در مورد رقابت‌های جام تختی شکست رامین طاهری قهرمان آسیا در دیدار فینال 87 کیلوگرم مقابل بهروز هدایت بود که به حال از جمله نکات جالب توجه مسابقات امروز میتونیم بهش اشاره کنیم. اما بریم سراغ فوتسال دختران زیر 20 سال آسیا، جام کافا یا مسابقات موسوم به آسیای میانه که در شهر دوشنبه در کشور تاجیکستان از امروز آغاز شد. تیم ما با هدایت نیلوفر اردلان پا به این رقابت ها گذاشته و امروز یک نتیجه عجیب و یک طرفه رو تیم ما مقابل تیم میزبان به دست آورد و تیم تاجیکستان 15-0 مقابل شاگردان اردلان بازنده شد. بچه‌های ما شروع مقتدرانه‌ای داشتن، فردا باید مساف افغانستان برن، اما حساس‌ترین بازی رو بی‌تردید روز سه‌شنبه بعد مقابل ازبکستان برگزار کنن که اون بازی میتونه یک بازی کلیدی باشه برای قهرمانی احتمالی تیم فوتسال دختران زیر 20 سال ما که خودشو برای رقابت‌های آسیایی داره آماده می‌کنه. برای حضور در رقابت‌های کافا می‌تونه حائز اهمیت باشه. بریم سراغ رقابت‌های کارتوان پاریس، مسابقاتی که جزء سه رقابت باقی مانده در راه کسب سهمیه المپیک هست و نتایجش برای ما بسیار میتونه حائز اهمیت باشه. در روز نخست رقابت‌ها سارا بهمنیار در منهای 50 کیلوگرم در بخش خانم‌ها به مسابقات خودش خیلی خوب شروع کرد، اما در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف اهل ترکیه خودش 3-0 بازنده شد و حالا برای کسب نشان برنز بعد روز یک شنبه رقابت کسب نشان برنز رو برگزار کنه. اما ما سه نماینده دیگر داشتیم در بخش مردان که متاسفانه امروز نتیجه نگرفتن و هر سه حذف شدن. در منهای 60 کیلوگرم علی مسکینی، در منهای 67 کیلوگرم دو نماینده داشتیم، امیر مهدی زاده که معمولا از پاریس خاطرات خوشی داره اما امروز نتیجه نگرفت، در کنار در واقع امیررضا میرزایی که او هم در همین دسته منهای 67 کیلوگرم بر روی تاتامی رفت. رقابت‌ها فردا و پس فردا هم پیگیری خواهد شد. امیدوار هستیم که سایر نفرات ما نتایج بهتری رو به دست بیارن. 92 کشور جزء کشورهای حاضر در این رقابت‌ها هستند و 703 کاراتکا هم در کل نفرات حاضر در این رقابت‌ها. اما خبری در مورد سرمربی تیم ملی فوتبال این یکی دو روز اخیر خیلی به صورت برجسته و پررنگ چه در روزنامه ها چه در خبرگزاری ها منعکس شده. صحبت از آقای جیانی دی بیاسی ایتالیایی است که خوشبختانه فدراسیون فوتبال این خبر رو امروز تکذیب کرد. به هر حال این گونه خبرها خیلی عاقبتی برای فوتبال ملی ما نداره. ما یکی از آقای مارک ویلموتس منزه کافی زخم خورده هستیم، دیگه بنا نیست باز هم بخوایم از یک سوراخ دوبار گزیده بشیم و باز هم بریم سراغ مربی بیکارنامه. این آقای دیبیاسی که الان صحبت‌های زیادی در موردش مطرح هست و شک نکنید که دلالان بسیار قوی پشت پرده این انتقال احتمالی خواهند بود که امیدوار هستیم مسئولین فدراسیون هوشیار باشن، کارنامه قابل ذکری نداره در هیچ تیمی. شاخص‌ترین دورانش برمیگرده مربیگری در تیم ملی آلبانی، از سال 2017 بیکار هست. والا این آقای بیکار امیدواریم که سر از نیمکت تیم ملی کشورمون در نیاره. البته یک جای نگرانی معمولا پیشبینی‌های آقای دیمارتزیو هست، همون آقای خبرنگار معروفی که قبل از اینکه استراماچونی بیاد به فوتبال ایران گفتش میاد اومد و قبل از اینکه بخواد بره گفت میره و رفت و الان پیشبینی کرده که ایشون میخواد بشه سرمربی تیم ملی. خدا به خیر بگذرونه و امیدوار هستیم که این پیشگویی و پیشبینی این خبرنگار مشهور ایتالیایی واقعیت نداشته باشه. خبر پایینمون هم اختصاص بدیم خیلی